أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تعریف علم اصول بود تعریف مشهور را عرض کردیم دقت کنید میخوام امروز انشاءالله جمع بندی کنیم اگر وقت اجازه بده تعریف مشهور را عرض کردیم العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الحکم الشرعی الکلی عرض شد این تعریف سه اشکال عمده برش وارد شده اشکال اول اینه که جامع افراد نیست یعنی مسائل اصول عملیه عقلیه و نیز اصول عملیه شرعیه رو شامل نمی شود چرا شامل اونها نمی شود؟ چون در اصول عملیه عقلیه ما به حکم شرعی نمی رسیم به حکم عقلی می رسیم در اصول عملیه شرعیه هم ما حکم نداریم بلکه خروج از حیرت در مقام عمل هست و همچنین این تعریف اشکال دوم اینه که مانع اغیار نیست اغیار یعنی قواعد فقهیه و نیز اغیار یعنی مسائل علم رجال و علم حدیث پس این تعریف جامع افراد نشد مانع اغیار هم نشد بزرگان برای پاسخ به این اشکال پاسخهایی داده بودند ما رسیدیم به پاسخ مرحوم آیت الله خویی از اشکال سوم چون دو اشکال رو بحثاشو کرده بودیم یکی اشکال عدم جامعیت نسبت به مسائل اصولی دوم اشکال عدم مانعیت نسبت به قواعد فقهی رسیده بودیم به پاسخ اشکال سوم عدم مانعیت نسبت به مسائل علم حدیث و علم لغت چون مسائل علم حدیث و علم لغت هم در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شوند روشنه تا اینجا پس این تعریف مانع غیر که این غیر مسائل علم رجال و علم حدیث باشد و علم لغت نشود پس مانع اغیار نیست مرحوم آیت الله خویی دیروز توضیح دادن فرمودن ما میگیم مسئله اصولی مسئله ایست که در قیاس استنباط واقع میشود البته لازم نیست الا ولا بد در کبرای قیاس استنباط واقع بشه بلکه صغرای قیاس استنباط حکم شرعی هم میتونه واقع بشه ولی مسئله اصولی یک ضابط داره ضابطش اینه که نیاز به مسئله اصولی دیگری برای استنباط حکم شرعی نداشته باشد اگر این ضابطه رو گفتیم دیگه مسائل علم لغت و علم رجال از تحت این عنوان اصولی بودن خارجن چون در علم لغت و علم رجال ما نیاز به مسئله اصولی دیگر داریم نیاز به مسئله اصولی داریم پس با این قید مسئله علم لغت و رجال از مسئله اصولی بودن چی شدن آیون؟ خارج شدن بعد ایشان به خودشون اشکال کردن خوب دقت کنید اینا کر و فراییه که به هم متصله اگه یه جاش از دست در بره دیگه مشکل میشه ایشان به خودشون اشکال کردن گفتن اگر ضابطه اصولی بودن این باشه که اگر به مسئله اصولیی نیاز داشت غیر از خودش، پس دیگه مسئله اصولی نیست. خب خیلی از بحث‌های علم اصول نیاز به مسئله اصولی دیگر دارن، مثل ظهور صیغه امر در وجوب، ظهور صیغه نهی در حرمت. و بعد ما نیاز به یه مسئله اصولی دیگه داریم، اونم حجیت چیه آقایان؟ ظهوره. ما نیاز داریم به بحث حجیت ظهور، و حجیت ظهورم که یک مسئله اصولی است. پس دلالت صیغه امر در وجوب از اصولی بودن چی شد آیون؟ خارج شد. چرا خارج شد؟ چون نیاز به یک مسئله اصولی دارد. و با این بیانی که ما یا آیت الله خویی داشتیم، متاسفانه بحث ظهور صیغه امر در وجوب، ظهور صیغه نهی در حرمت و مسائلی از این دست از علم اصول چی میشن آیون؟ خارج میشن. چرا خارج میشن؟ چون نیاز به یک مسئله اصولی دیگر داریم. خوب دقت کنید، مرحومای خویی از این اشکالی که بر خودشون وارد کردن پاسخ دادن، گفتن اما اونی که گفتید ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور صیغه نهی در حرمت، ظهور جمله شرطیه در مفهوم و امثال اینها، نیاز به یه مسئله اصولی دیگه دارن که بحث حجیت ظهور باشه. نخیر، ما از این مسئله اصولی دیگر در علم اصول اصلا بحث نداریم، چون امر بدیهی آفرین، و چون بدیهی هست اصلا انگار ما از حجیت ظهور در علم اصول بحثی نداریم. پس مسئله ظهور صیغه امر در وجوب شد یک مسئله اصولی بدون نیاز به مسئله اصولی دیگر. این که در بداهت در استلزامات عقلی هم درسته، بنابر یک فرض قضیه ما نیاز به مسئله اصولی دیگر داریم. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص، امر به ازاله مقتضی نهی از صلات هست. اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست، اون موقع باید بگیم و نهی دال علل حرمه اول بطلان. پس یک مسئله اصولی لازم داریم، به مشکل میخوریم. اما اینجا هم مشکل رو حل میکنیم، میگیم بنابر یک فرض قضیه ما دیگه نیاز به مسئله اصولی دیگر نداریم، اونم اینه که بگیم امر به شیء اصلا مقتضی نهی از ضد خاص نیست. خب وقتی مقتضی نهی از ضد خاص بگید نباشه، ما دیگه ضد خاصی نداریم که ازش نهی بشه و بعد نیاز داشته باشیم بگیم نهیم دال علل حرمت ول بطلان. پس چون در یک فرض قضیه نیاز نداریم، لذا اینجا هم مشکلی نداریم. پس چی میگیم آیون ما یا آیت الله خویی؟ میگیم مسئله اصولی اونیه که در قیاس استنباط واقع شود و نیاز به مسئله اصولی دیگر نداشته باشد. ای آقا در این دو جا نیاز دارد، در یکیش گفتیم بدیهی بحثی نداریم، در یکیش هم گفتیم بنابر یک فرضش بحثی نداریم. ما دیروز تا اینجا تکرار بود ولی ناگزیر بودم، دیروز ما آمدیم در نقد این سخن مرحوم آیت الله خویی، اما نسبت به اون که گفتن یکی به امر بدیهی است ما درش بحث نداریم، بنده عرض میکنم کجا بدیهی است؟ حجیت ظهورات این همه درش آیون بحث دارن. اخباری ها میگن ظهورات آیات قرآن حجت نیست، ظهورات بحث داریم ما در حجیتشون. تازه حجیتشون آیا به دلیل شرع یا به بناء عملی عقلاء یا به سیره متشرعه؟ حجیتشون به چیست؟ پس اینجوری نیست که حجیت ظهورات از مسائل بدیهی باشد، چون اگر مسئله بدیهی بود که بحثی نبود، در حالی که بحث هست. به اضافه بدیهی بودن یک مسئله او رو از مسئله اصولی بودن خارج نمی کنه. میگیم مسئله اصولی است حجیت ظهورات، که البته آقایان در حجیت ظهورات مثلا اتفاق نظر دارند، که اتفاق نظر ندارن لااقل در بعض از ظهورات که ظهور ظواهر، ظهور چی باشه؟ قرآن باشه مثلا. این که نسبت به بخش اول. به اضافه شما میگید که ما نیاز به یک مسئله اصولی دیگه اگر نداشتیم، این مسئله در استنباط، در طریق استنباط بود، اما نیاز به مسئله اصولی دیگه نداشتیم، این خودش میشه مسئله چی آقایان؟ اصولی. اینو گفتن آقای خویی دیگه. ما به ایشون عرض میکنیم اینی که میگید نیاز به مسئله اصولی دیگه اگه نداشت خودش در طریق استنباط بود میشه مسئله اصولی، لازمش اینه که خیلی از مسائل اصولی باز از علم اصول خارج میشن. چرا؟ چون مسئله حجیت خبر نیاز به تشخیص ظهور داره و حجیت خبر واحد به تنهایی کافی نیست. پس مسئله حجیت خبر چون نیاز به تشخیص ظهور داره کافی نیست برای استنباط، پس باید مسئله حجیت خبر دیگه مسئله اصولی بگید نباشه، در حالی که مسئله اصولی هست. اگرم منظور شما اینه که فی الجمله، یعنی در یک مورد، دقت کنید اینجا رو، در بعض از موارد ما از سایر مسائل اصولی بی نیاز باشیم، مثلا در کجا سندن قطعی باشه و دلالتن ظنی باشه، اینجا در سند نیاز به بحث اصولی نداریم، مثل آیه قرآن که ظاهره، اما در دلالت نیاز به حجیت ظهور بگید داریم. اگر منظورتون اینجور جاهایه، میگیم خب این ضابطه باز در کلمه سعید هم هست. به اضافه برخی مسائل اصولی همیشه نیازمنده به مسئله اصولی دیگه هستند، مثل بحث دلالات الفاظ که همیشه نیازمنده به بحث حجیت ظهور هستند. خب باز اینجا گیر میکنید، باز اینجا مجبورید بگید بحث دلالات الفاظ. دلالات الفاظ یعنی چی؟ یعنی ظهور صیغه و دلالت صیغه امر بر وجوب، نهی بر حرمت و هاکذا. خب اینا آیا نیازمند به کبرای حجیت ظهور هستن یا نیستن؟ بله هستن. خب چون نیاز دارن پس مشکل حل نشد. آقا ایشون از بدیهیات هم حجیت ظهور، اونم که پاسخشو عرض کردیم. این به اضافه کی گفته که بحث حجیت ظهور رو، من متوقع بودم شماها بگید نگفتید، کی گفته که بحث حجیت ظهورات همشون بدیهی هم؟ حد اکثر ظهور صیغه ام در وجوب حجیتش بدیهی باشه دیگه، حجیت این ظهور بدیهیه، حجیت ظهور صیغه نهی در حرمت بدیهی باشه، بله حجیت این ظهورات فوقش میپذیریم بدیهیه، اما یه ظهورات دیگه حجیتشون بدیهی نیست. تقدیم ازهر بر ظاهر، حجیت تقدیم ازهر بر ظاهر آیا واقعا بدیهیه یا نه؟ ظاهرم چون ظهور داره، ازهرم چون ظهور داره، هر دو با هم در مقابل همن، خب مجبوریم بحث کنیم. بله ما قائل خواهیم شد که ازهر بر ظاهر چیه؟ مقدمه، اما نیاز به بحث داره. مثال دیگر که بنده عرض میکنم، قواعد جمع عرفی در باب ظهورات، آیون ظهور مقدم شدن دلیل حاکم بر محکوم، این حجیت این ظهور تقدم دلیل حاکم بر محکوم آیا نیاز به بحث داره یا نداره؟ بله دیگه، نیا حجیت تقدیم دلیل وارد بر مورود آیا نیاز به بحث داره؟ بله نیاز به بحث داره. پس این امر ظهور در کذا دارد، اون یکی ظهور در کذا دارد و ظهور این بر ظهور آن مقدم است، ظهور این حجت است، ظهور آن حجت نیست. پس ظهور دلیل وارد که حجت است، ظهور دلیل مورود که حجت نیست. این حجیت ظهور دلیل وارد نیازمند بحث، نیازمند استدلاله. پس توی علم اصول ازش بحث بگیم، میکنیم. شما یا آیه خویی فرمودید نیاز به مسئله اصولی دیگر نداشته باشه تا بشه مسئله اصولی. ما میگیم این ظهورات، ظهور دلیل وارد و مورود، نیاز به بحث حجیت ظهور دلیل وارد و عدم حجیت ظهور دلیل مورود دارد، پس باید مسئله اصولی بگید نباشد، در حالی که مسئله اصولی هست. یا چیز دیگه‌ای که بنده عرض میکنم، تقدیم قرینه بر ذوالقرینه. خب این خودش لسان نظارته، باید ظهور تقدیم قرینه رو، ظهور قرینه رو مقدم کنیم، حجیت بدیم نسبت به ظهور ذوالقرینه. خب همین خودش بحث داره، ظهور تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی. میگیم این دلیل ظاهر در اطلاق شمولی است، این دلیل ظاهر در اطلاق بدلی است. خب این دو تا ظهور شدن، بحث از اینها رو میکنیم در علم اصول. بعد شما یا آقای خویی فرمودید دیگه بحث اگر نیاز به استدلال دیگه ای، مسئله اصولی دیگه ای نداشتیم، این مسئله اصولیه. کدوم مسئله؟ ظهور اطلاق شمولی، ظهور اطلاق بدلی. ما میگیم نیاز به یک مسئله اصولی دیگه داریم، اونم اینه که کی گفته که اطلاق شمولی بر بدلی ظهورش مقدم است و حجت است؟ پس باز نیاز به یک مسئله اصولی داریم و بحث ظهور اطلاق شمولی و بدلی باید از مسائل اصول خارج شوند، در حالی که خارج نیستند. لذا این ضابطه شما در این موارد محل کلام قرار میگیره. به اضافه عرض آخرم، بحث استلزامات عقلی که شما فرمودید بنابر یک تقدیر ما نیاز به قاعده اصولی دیگه بگید نداریم. بنابر کدوم تقدیر؟ اینی که مثلا بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، بنابر این تقدیر خب نهی نداریم دیگه، تمومه دیگه. اما اگر گفتیم مقتضی نهی هست، بعد میگیم و النهی دال علی الظاهر فی الحرمت ول بطلان، ظهورم که حجت است، بنابر این تقدیر مجبوریم به بحث از مسئله اصولی دیگر. بنابر این تقدیر ضابطه مسئله اصولی وجود نداره، چون نیاز به مسئله اصولی دیگه داریم. اما بنابر او تقدیرش ضابطه مسئله اصولی هست. آقای خویی فرمودن اینجا چون بنابر یک فرض این گونه نیست، ما چی عرض میکنیم؟ میگیم که نیاز به کبرایی ما داریم که در صحت عبادات امر لازم داره. ایشون میفرماین در بطلان ضد عبادی که ما نیاز داریم بگیم نهی وجود، نه در بطلانش که نیاز داریم بگیم نهی وجود دارد، در صحتش هم نیاز داریم بگیم چی وجود داره؟ امر وجود داره. صحت اون ضد عبادی نیاز داریم بگیم امر وجود داره، و امرم دال بر چی؟ که قصد امتثال معنا داشته باشه. اما بنده عرض میکنم نه دیگه، در صحتش درسته که ما نیاز به وجود امر داریم، اما فرض اینه که امر بشه شده، امر بشه تعلق گرفته. لذا این که میگید ما در صحت هم نیاز به امر داریم، قاعده اصولی دیگری لازم داریم، بنده عرض میکنم این اشکال آقای هاشمی شاهرودی بود که ایشون اینجا مفصل بحث کرده بود. بنده به ایشون عرض میکنم کی گفته ما در اثبات صحت نیاز به امر داریم؟ قبلا وجود امر ثابت شده، دیگه ما جدیدن نیاز به وجود امر نداریم، لذا اشکال شما در این قسمت به مرحوم آیت الله خویی وارد نیست. اما نسبت به بداهت هم انصافا حجیت ظهورات بدیهیه دیگه. درسته حالا ظهورات قرآن رو درش اخباری ها اشکال کردن، اما همون اخباری هایم علا فرضی اشکال کردن، علا فرض این که در کنار آیات روایات نباشه. البته حالا در فرضیش همین فرض اشکال دارن دیگه، همیشه حجیت همه ظهورات بدیهی نیست. باز میگیم بعض از ظهورات البته حجیتشون بدیهیه، مثل ظهور صیغه ام در وجوب و ظهورات دیگر غیر از ظهورات قرآنی. خب تا اینجا
احسن.
من در خوردن این قصد قربت مطلق میکنم، چون میخوام زحمتی که میکشن هدر نره و الا وسط بحث چنین جسارتی نمی کنم. خب جام نه نه میخوام این زحمتی که میکشن میارن. خب تا اینجا الحمدلله تعریف مشهور و تعاریفی که بزرگان فرموده بودن بیان شد. من امروز میخوام خلاصه گیری کنم هفت تعریف رو از لابلای کلمات ما انشاءالله استفاده کردید، فهرستشو عرض میکنم. حالا عرض میکنم، قول منتخب رو الان اشاره میکنم اگر برسیم. تعریف اول تعریف متقدمین از علماست که اینو من اشاره نکرده بودم، مثل مرحوم سید مرتضی در الزریعه. میخوام خلاصه بکنم و بحث رو دیگه جمعش میکنیم انشاءالله. تعریف سید مرتضی در الزریعه جلد اول صفحه 7، ایشون تعریف علم اصول رو اینگونه میگه، میگه ان الکلام فی اصول الفقه انما هو کلام فی کیفیت دلالت ما يدل من هذه الاصول على الاحکام. کیفیت دلالت ما يدل من هذه الاصول، همه بحث‌های اصولی چجوری دلالت دارن بر احکام، على طریق الجمله دون التفصيل، به طور کلی نه به طور تفصیلی و جزئی. خب ایشون میگه که یعنی چی؟ یعنی ما ببینیم ادله چطور ما رو میرسونه به احکام، ادله‌ای که ما را به احکام به نحو کلی میرساند، این ادله بحث ازشون میشه بحث از علم اصول. این تعریف سید مرتضی. پس علم اصول یعنی بحث از ادله فقه، اما ادله بفرمایید کلی، نه ادله خاص هر تک مسئله. این تعریف مشهور قدماست که عرض کردم سید مرتضی این گونه مثلا فرموده. تعریف دوم تعریف مشهور متأخرین بود، که مشهور متأخرین چی بود تعریفشون؟ 10 بار تا حالا گفتیم العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الحکم الشرعی. این تعریف 3 تا اشکال داشت که به خاطر دفع این 3 اشکال تعریف های بعدی آمد. اشکال اول این بود که این تعریف جامع افراد نیست، چون اصول عملیه عقلیه رو شامل نمی شود، چون ما گفتیم لاستنباط حکمش شرعی در اصول عملیه عقلی اینطور، در اصول عملیه شرعیه هم حد اکثر بگید خروج از مقام حیرت در مقام عمل حکم شرعی نمیاره. تازه بعضی ها تسری به امارات هم دادن، چون گفتن در امارات هم ما به حکم شرعی واقعی کاری نداریم. این اشکال اول بود که تعریف جامع افراد نیست، سه فرد رو گفتیم: اصول عملی، عقلی، شرعی، امارات. قطع نه. خب دو اشکال دیگه ای بود که مانع اغیار نیست، یک غیرش بگید قواعد فقهیه بود، غیر دوم و سوم با هم قواعد علم لغت و علم رجال بود. این سه اشکال، یکی جامع افراد نبود، دو تا مانع اغیار نبود. برای حل این اشکالات ثلاثه از اینجا به بعد همه تعریف های جدید خواستن این اشکالات رو دفع کنن. تعریف سوم از صاحب کفایه بود: صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، ممکن واقع بشن در طریق استنباط حکم شرعی، اولتی ينتهى اليها في مقام العمل. ای اولتی ينتهى اليها في مقام العمل، جامعیت افراد رو اشکالش رو چه کار کرد آقایون؟ حل کرد. اصول عملیه ينتهى اليها في مقام العمل، آقای آخون با تعریفشون جامعیت رو حل کردن، اشکال عدم جامعیت رو، ولی اشکال عدم دافعیت اغیار رو حل نکرد، چون قواعد فقهیه این ضابطه درشون هست. و بگید علم حدیث و رجالم این ضابطه علم اصول درش هست. خب رسیدیم به تعریف چهارم، تعریف محقق نائینی. محقق نائینی چی گفت؟ گفت علم الاصول عبارتون عن العلم بالکبریات، در قیاس استنباطی کجا واقع بشن؟ کبرا. التي لو انضم الیها، اگر به اون کبریات ضمیمه بشه، صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. خب اشکال رو کی یادش؟ محقق نائینی چجوری حل کرد؟ گفت اون حکمه، حکم درش توسعه میدیم، میگیم حکم اعم از حکم واقعی است و حکم ظاهری. در اصول عملیه ما اینا رو حکم چی قرار دادیم؟ ظاهری میرسیم. خب پس خوبه. اشکال عدم دافعیت و مانعیت اغیار، آقای محقق نائینی میگه که ما گفتیم ان تقع فی طریق استنباط احکام، معذرت میخوام، علم بالکبریات. پس مسائل اصولی کجا واقع میشن؟ کبرا. اما مسائل علم لغت و علم رجال و اینها کجا واقع میشن؟ صغرا. لذا با بیان محقق نائینی هم اشکال عدم جامعیت افراد حل میشود و هم اشکال عدم مانعیت اغیار. قواعد فقهیه هم همین جوره. قواعد فقهیه هم کجا قرار میگیرن؟ صغرا قرار میگیرن. البته قواعد فقهیه کبرا دیگه واقع نمیشن. این فرمایش مرحوم محقق نائینی. اینم تعریف چندم شد آیون؟ پنجم. پنجم شد ظاهرا. چهارم. چهارم. تعریف پنجم از محقق اصفهانی است، مرحوم حاج شیخ در نهایت الدرایه. ایشون چی میفرماین؟ میگن اون استنباطه، گفتیم القل العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي، تعریف مشهور. ایشون میاد در دایره استنباط توسعه میده، میگه مراد از استنباط یعنی تحصیل حجت بر حکم شرعی. خب تحصیل حجت بر حکم شرعی که گفتیم در اصول عملیه عقلیه تحصیل حجت می شود. در اصول عملیه شرعیه تحصیل حجت می شود، حجت برای ما دیگه، در امارات هم که به طریق اولا تحصیل حجت میشه. پس با این بیان اشکال عدم جامعیت چی شد؟ برطرف شد. اما اشکال مانعیت این ظاهراً به قوت خودش باقیه. در نهایت الدرایه جلد اول صفحه 42، البته ایشون برای حل اشکال جامعیت اینجوری فرموده، خودش هم میدونسته که با این بیان اشکال عدم دافعیت حل نمیشود، فعلا برای اشکال عدم جامعیت این بیان رو داده. بعد ایشون میگه اما قواعد فقهیه هم راه حلش رو داریم. چرا؟ چون قواعد فقهیه فقط در شبهات موضوعیه جاری می شوند و حکم مستفاد از اونها حکم جزئی و شخصی است، در حالی که در تعریف گفتیم لاستنباط الحکم الشرعی الکلی. پس قواعد فقهیه هم چی شدن؟ خارج شدن. میمونه قواعد علم اصول و علم، معذرت میخوام، علم رجال و علم لغت مثلا. خب ایشون میفرمایند در اونها هم آیا استنباط، بله اونها هم، ایشون ظاهرا دیگه اینجا راه حلی برای اون بیان نکرده، اگرم بیان کرده بنده بهش نرسیدم. این هم تعریف ششم از محقق اصفهانی، تعریف پنجم. تعریف ششم از محقق خویی، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی، ایشون میفرماین دیگه شماها بگید هر کی گفت تعریف ایشون چی بود؟ همون تعریف مشهور بود با یک قید، من دون زمیمت الى قاعدت اصولیت اخرى. این بود دیگه العلم حالا این عبارتشون هم اینه، العلم در محاضرات جلد اول صفحه 8، العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعيه الكليه الالهيه من دون حاجه الى زميمه كبرى. دیگه یک کبرای دیگه نیازمنده به زمیمش نیست.
کبرا و
صغرا داره الان میگم او صغرا، صغرن اصولیتون اخرا، صغرن اصولیت من دون زمیمت، صغرن اصولیت اخرا الیها، احسنتم. یا حتی نیاز به زمیمه یک صغرای اصولی دیگه هم نداریم. یعنی مسئله اصولی چیه؟ اینه که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود حکم شرعی کلی، نه نیاز به ذم کبرای اصولی داریم نه نیاز به ذم صغرای اصولی. پس مسئله اصولی چیه؟ خودش زمین ساز رسیدن به حکم شرعی کلی است. خب مسائل علم لغت آیا به تنهایی نیاز هستن؟ نه، مسائل علم لغت نیاز به چی دارن؟ هر کی گفت زمیمش چیه؟ حجیت مثلا قول لغوی، حجیت قول رجالی ثقه مثلا و امثال اینها نیاز داریم. اما در مسائل اصولی مثلا در خود حجیت ظهور، خب بعد اشکال کار اینه که در حجیت ظهور ما نیاز به صغرا داریم، میگیم فلان چیز ظاهره در فلان چیزه، میگیم بله نیاز به صغرا داریم، اما گفتیم اون صغرایه خودش اصولی نباشه. خب باز اصولی هست حجی ظهور صیغه عم در وجوب، اینجا دیگه اشکال حل نمیشه.
اون اخرا حل نمیکنه چون این حجیت ظهور که صغرا داره بسنده میکنه تو خود قیاس، یعنی معنی میخوام
شما میخواد بگید قیاس دیگری؟
آره احسن.
نه ظاهرش میدونم چی میگید، من ذهنم رفته، ولی ظاهرش این نیست که قیاس دیگری، میگن او صغرن اصولیه اخرا بها زمیمه بشه به اون کبرا. لذا به نظر ما این تعریف اینجا رو حل نمی کنه. چرا؟ بحث حجیت ظهورات دیگه مسئله اصولی نیست. چرا؟ چون در مسئله حجیت ظهورات قبلش یک صغرای اصولی دیگه داریم. اون صغرای اصولی چیه؟ الامر ظاهر فل وجوب. این مسئله اصولی هست یا نیست؟ بله. خب پس دیگه این کبراهه که بحث حجیت ظهورات باشه مسئله اصولی نخواهد بود، در حالی که مسئله اصولی هست. اینم ضابطه مرحوم آیت الله خویی. ایشون اشکال عدم جامعیت رو ایشون میخوان بگن هر سه اشکال مندفعه، اما اشکال عدم جامعیت میگه دقت کنید، استنباط اعم از اثبات حقیقی است یا اثبات که با علم حاصل میشه یا اثبات تنجیزی و تعذیری. خب در اصول عملیه ما اثبات میکنیم یه چیزی رو تنجیزن او تعذیرن. اگر اصل عملی به واقع برسه برای ما واقع منجزه، اگر به واقع نرسه ما در عذریم. اصل عملی کارش همینه دیگه. خب پس با توسعه در کلمه استنباط که میگیم استنباط اعم از اثبات حقیقی واقعی است که در علم یا علمی یعنی اماره حاصل میشه یا اثبات تنجیزی و تعذیری که در اصول عملی حاصل میشه، پس تعریف جامع افراد به تعبیر ایشان شد. مانع اغیار هم هست. چرا؟ چون ما در مسائل لغوی و رجالی نیازمند به ضمیمه کبرای اصولی هستیم. پس اینا هم از تعریف علم اصول مسائل علم لغت و رجال خارجن. دافع مسئله فقهی هم هست از راه دیگر. هر کی گفت راه آی خویی چی بود؟
اونا تطبیق
این آفرین آفرین او آی خویی فرمودن در مسائل فقهی تطبیقی هم، در مسائل اصولی توسیطی هم. توسیطی هم واسطه در استنباط هم. پس با این بیان هم مسائل فقهی خارج شد با یک توضیح اضافه، با یک نکته دیگر، با یک بیان و با یک قید مسائل علم حدیث و لغت رفت کنار، با یک لحاظ مسائل بگید قاعده فقهیه که خارج شد مسائل حجیت ظهورات و اینها داخل شد، که البته ما به اونجاش یک مناقشه ای داشتیم، گفتیم حجیت ظهورات کبرا قرار میگیره، ظهور صیغه ام در وجوب صغرا قرار میگیره و این صغرا خودش مسئله اصولی است. پس حجیت ظهورات که مسئله کبروی است باید اصولی نباشه. چرا؟ چون کنارش یک صغرای اصولی هست. اینجا رو ما مناقشه داشتیم. اما آخرین دیدگاه، دیدگاه شهید صدر هست در حلقات و در بحوث، که در دروس صفحه 16 در بحوث جلد اول صفحه 31 فردا انشالله فرمایش ایشون رو اشاره میکنیم و وارد بحث دوم مقدماتی میشیم که موضوع کل علم و موضوع علم اصول است. ولله الحمد.